What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay. Yeah, we living this way. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.
نکته‌ای که داشتم میگفتم این بود که برای معرفی کردن یه شخصیت که اگر اون شخصیت ما جمع در نظر بگیریم فیلم ها شروع میکنن یه آیین جمعی رو نشون میدن که در واقع جمع رو برای ما شخصیت پردازی کنن. حالا سینمای گانگستری یه مسئله دیگه ای که داره علاوه بر این که یه جمع رو برای ما شخصیت پردازی میکنه، در واقع آیین جدیدی هم برای شخصیت های خودش تعریف میکنه که این آیین یا مناسک جدید رو توی اشل‌های فردی و اجتماعی به ما نشون میده. مشهورترین نمونه‌ای که میتونیم مثال بزنیم سکانس اول پدرخوانده است دیگه. یعنی پدرخوانده خودش اصلا تعریف کردن یه آیین جدیده که ترکیبی از آیین کاتولیک، سنت‌های ایتالیایی و حتی بیشتر از ایتالیایی سیسیلی، رویای آمریکایی و از اون طرف مرام جنایتکارانه که همه اینا با هم یه در واقع آیین جدیدی رو توی فیلم شکل میدن که شخصیت‌های اصلی فیلم به نوعی برگزار کننده و ادامه دهنده اون آیینن. همین لفظ پدرخوانده که لفظ دینیه رو تبدیل میکنن به یه اصطلاح مختص به خود فیلم که توی اون آیینی که فیلم در واقع داره به ما معرفی میکنه اون اصطلاح پدرخوانده معنای جدیدی داره که با فیلم ما درکش میکنیم. و خب همون سکانس اول هم تمام این عناصر رو داره دیگه. یعنی یه عروسی داریم که از یه خانواده ایتالیایی دارن توی آمریکا برگزارش میکنن، به سنت‌های خودشون وفادارن، با اینکه آدمای خیلی پولداری هستن در ظاهر اون رسوم روستایی و اون چیزایی که مثلا انگار با کلاس بودن شهری در تناقض رو میبینیم کماکان و بهش افتخار میکنن. در این حال آیین‌های شخصی میبینیم، مثلا اینکه اگه از یه سیسیلی تو روز عروسی دخترش یه چیزی بخوای باید برات برآورده کنه و پدرخوانده کسیه که داره این آیین رو با جدیت و شوق تمام اجرا میکنه چون میخواد اون جایگاهی که قائل هستیم برای پدرخوانده رو به دست بیاره. تو رفتار خود دون کورلئونه میبینیم که وقتی یه نفر ازش یه لطفی درخواست میکنه و حاضر بابت اون هر چقدر که میخواد پول بده رو، این در جوابش میگه که من چه کاری در حق تو کردم که مستحق این توهینم؟ تو بعد این آیین رو اونطوری که من میخوام به اجرا در بیاری. من الان دنبال کسب و کار نیستم که داری به من پول پیشنهاد میدی، من دنبال اون جایگاه پدرخوانده‌ام. که خب این مسئله و حالا جایگاهی که این فیلم تو تاریخ سینما داره باعث شد که من اینو به عنوان یه فیلم توی لیستم انتخاب بکنم. از منظر فرمال میتونیم ریشه این سکانس های قطع درشت که مثلا یه 40-50 دقیقه سکانس معرفی میذارن که کلی شخصیت توش معرفی میکنن و اینا ریشه توی سینما ایتالیا داره اگه اشتباه نکنم و ریشه توی سنت موسیقی نمایشی اپرا داره که سکانس های قطع درشت می نویسن که توش کلی اتفاق می افته ولی مثلا حول یه مهمونی، حول یه مراسم یا جشن اینا برگزار میشه. اگه می خواستم از همین نمونه ها مثال های دیگه یا انتخاب کنم، شاید یه انتخاب شخصی تر برام افتتاحیه نیویورک نیویورک بود یا باز یه انتخاب یکم متفاوت افتتاحیه یه فیلم شکارچی گوزن بود که اون افتتاحیهش خداحافظی سربازایی که باید برن ویتنام تاثیرگذاریش وقتی بیشتر میشه که بلا فاصله بعد از افتتاحیه فیلم کات میخوره به وسط جنگ و تمام اون شادی هایی که اول فیلم به ما نشون میده رو کامل با یه تاثیر معکوسی مواجه میشه. مهمونی های زندگی مثل لحظات دیگه زندگی، مثل تمام نقاطی که توی زندگی ما به عنوان نقاط عطف میشناسیم در نهایت خیلی چیز خاصی نیست. یه لحظه معمولیه مثل لحظه‌های دیگه زندگی. ما شاید توی سری لحظه‌های زندگیمون یه مقدار احساساتی بشیم، ولی توی نگاه کلی‌تر می‌بینیم که زندگی خیلی روند پرفراز و نشیبی در نهایت طی نمی‌کنه. یه سری چیزایی تجربه می‌کنیم که عموماً آدما تجربه می‌کنن دیگه، حالا ممکنه تجربه کردن اونا برای ما یه مقدار سخت، دردناک یا مهم باشه. این وجه خود زندگی یا زندگی در جهان گذرانی که غم‌هاش و شادی‌هاش لحظه‌هایی هستن که بیشتر بار نوستالژیک دارن، یعنی لحظه بیش از اون که اون لحظه وجود داشته باشه تبدیل میشه به یه پک، یه مجموعه ای از اتفاقات و حسا که آدم فقط میتونه به یادش بیاره. این شکل نگاه به زندگی یکی از وجوه مهم سینمای یاساجیرو اوزوئه که با این نوع نگاه به زندگی به نظرم تونسته مهمونیای خیلی خوبی رو توی فیلماش بسازه. مهمونیاش معمولا همین جوریه، یه شادی و شادخاری حالا معمولا با مصرف ساکه یا ساکی همراهه، یه آواز دست جمعی داره و یه مقدار اون غم و نوستالژی که در انتهای مهمونی هست معمولا عناصر اصلی مهمونیای یاساجیرو اوزو هن. معمولا دوره همیه مثلا کهنه سربازای جنگ یا دوره دانش آموزاییه که مثلا یه دوره دانش آموز بودن بعد از سالها هم دیگر رو پیدا کردن یا دارن از معلمشون تقدیر میکنن. حتی مهمونیای خانوادگی و بزمای خیلی دو نفره، خیلی کوچک اما با صفا مثلا اینطوری بشه گفت. فیلمی که من انتخاب کردم فیلم ارلی اسپرینگ یا بهار زودرسه که چند تا یعنی اون عناصر مهمونیای اوزو رو داره. برای اینکه بتونیم درک کنیم سینمای اوزو رو واقعا باید فیلمای مختلفش رو در کنار هم ببینیم، چون هر کدوم از فیلماش یه سری از عناصر رو دارن تا بتونیم تصویر کامل‌تری داشته باشیم. ولی این چند تا چیز جالب داره. یکیش این که شخصیت‌های اصلی یه سری کارمندن. تو دوره از تاریخ ژاپن فیلم داره اتفاق میفته که اکثر مردم دارن سخت کار میکنن و واقعا تفریح جدی ندارن. خیلی برام جالبه که تفریح کارمندای این فیلم اینه که جمع میشن دور هم ماکارونی میخورن توی اتاق خیلی محقر و ساده. به نظرم این خیلی مهمونیه که شبیه زندگیه یا خود زندگیه. مهمونی مگه چیه؟ مثلا جمع شی با 4 نفر ماکارونی بخوری. و خب این خیلی چون خودآگاه توی اوزو توی لحظه ها و لمحه های خیلی خاصی میتونه حس واقعی بودن و ساده بودن این شکل از مهمونی ها رو انتقال بده. از این جهت واقعا قابل تقدیره. توی اون لحظه که فیلمو میبینی شاید حس لحظه خاصی بهت انتقال نده ولی واقعا به یاد میمونه. شاید اگه فیلم ضیافت فیلم بهتری بود میتونست تو این لیست جا داشته باشه، چون فیلم با یه مهمونی خیلی خوب شروع میشه. دقیقا بعد از فارغ التحصیلی یه سری رفیق دبیرستانیه که قراره از هم جدا بشن و میرن مثلا به عنوان اینکه چون پسرن یه ماجراجویی بکنن میرن مثلا یه عرق‌خوری هم بکنن و اینا، واقعا اون تمای رفاقت و اینا رو کاملا شکل میده. ولی بعدا فیلم مثلا یه مسیر عجیب غریبی رو طی میکنه که اصلا قابل دفاع نیست.
آره این چیزی که درباره کنه مهمونی داری میگی، یعنی اون هسته مرکزی هر مهمونی، جالبه. به نظرم حتی توی همون مثال پرزرق و برق منم، گتسبی هم از همون مهمونی شلوغ معرفی شخصیت گتسبی، اگر تمام این زرق و برقا رو بزنیم کنار، دقیقا ما همین مفهومی که تو داری میگی دوباره مواجه میشیم. اینکه انگار آدما توی مهمونی صرفا یه بهانه‌ای دارن دست و پا میکنن برای اینکه یک خوشبختی کوچیکی که توی وجود خودشون نگه داشتن و اینو در بیارن، بیارن بیرون گرم کنن، دوباره مثلا اونو دوباره زندش کنن تا به این بهانه مثلا بتونن باش ارتباط بگیرن و دوباره اونو در وجود خودشون چال کنن تا مهمونی بعدی که دوباره بتونن این دلخوشی رو بروز بدن یا اینکه دوباره باش ارتباط برقرار کنن. اصلا فعل مهمونی برای گتسبی یه همچین چیزیه، یعنی ما میبینیم یه آدمی که اتفاقا از طبقات پایین اجتماع اومده این زرق و برق مهمونی هیچ کدوم نمیگیردش و اون چیزی که هست براش مهمه در نهایت در یه اتاق خیلی معمولی مثلا توی مهمونی دو نفره اتفاق میفته. دقیقا به همین جنبه‌ای که تو داری میگی به نظرم برمیگرده، این که ما دلخوشی رو مهمونی به ما نمیده، ما دلخوشی رو با خودمون میبریم توی مهمونی و اونجا فرصت بروزش رو داریم
و فرصتش هم خیلی کوتاهه، مثلا چند لحظه آدم انگار یه خوشی رو تجربه میکنه و بعد جاشو به یه شکلی از غم ماندگار یا ابر سنگین توی وجودش میده. اینو اوزو از منظر فرمی هم به نظرم بهتر درک میکنه. مثلا تو لحظه ای که نشستن دارن ماهجونگ بازی میکنن یا ماکارونی میخورن، توی ساختمون روبرویی تو عمق قاب مثلا یه پنجره روشنه و دو نفرم اونجا انگار دارن همین بزم محقری که اینا اینجا دارن و اون بر تجربه میکنن. این عمقی که میده و این گسترشی که جهانشو میده، و خیلی فیلمسازا هستن که وسوسه به تصویر کشیدن خود زندگی رو دارن، که همچین چیزی هرگز ممکن نیست، ولی بعضی فیلمسازا هستن که جنبه‌های عمیق‌تری رو انگار از زندگی میبینن که انگار توی اون عملیات به تصویر کشیدن خود زندگی موفق‌ترن. به نظرم اوزو یکی از اون فیلمسازا. それぞれ持ってるガラス玉一つ分並べても同じ数あの日から始まりから継ぎはぎの傘汚れたカンテラ手作りの地図大事に一緒に。یه نکته اشاره کردیم که اکثر آدمایی که توی مهمونین از حضورشون توی مهمونی جاییه که اکثر آدمایی که اونجا هستن از حضورشون شادن و بعد به شوخی گفتیم یه اقلیتی هم هستن که از حضورشون شاد نیستن. بعضی موقع توی مهمونیا این اتفاق میفته که اون اقلیت ناشاد از اون فرصت هرج و مرجی که باز تو بهش اشاره کردی توی مهمونی هست استفاده میکنن و خودشون رو تحمیل میکنن به مهمونی و مهمونی رو به هرج و مرج میکشن. اینم دوباره یه فرصت دراماتیک خیلی جالبیه که به اشکال مختلف توی سینما خودشو نشون داده. من خیلی دوست داشتم یه نمونه از مهمونی‌های سینمای اسلپستیک بتونم انتخاب کنم که کیک میزنن تو صورت هم و اینا. انقدر این قضیه آیکونیک شده که انگار محدود به فیلم خاص نیست، که ما بتونیم یه فیلمو اسم ببریم که اون مهمونی رو در واقع که مثلا اون برادران مارکس یا اون چارلی چاپلین یا لورل هاردی یا هر قهرمان‌های تنهایی که هستن توی اون جهان میان نظم خودشون رو به نظم مهمونی تحمیل میکنن و خلاصه همه چیز رو نابود میکنن. چند وقتی هست ما از هرجمش توی سینما لذت نمیبریم، به خاطر اینی که هرجمش توی سینما خیلی مبتذل شده. تو هر فیلمی ما میبینیم که ماشین پرت میشه از این ور به اون ور، کل شهر نابود میشه، کل کره زمین در معرض نابودی قرار میگیره. این قضیه باعث میشه که ما اونطور که قبلا مثلا توی سینمای اکشن یا سینمای کمدی یا اکشن کمدی از هرج و مرج لذت واقعی میبردیم، الان دیگه فیلم شروع میشه همه دارن همه چیزو نابود میکنن دیگه. برای همین من نتونستم از نمونه های حتی اکشن کمدی هم به عنوان در واقع نمونه‌ای که بخوام این مدل مهمونی رو مد نظر قرار بدم انتخاب کنم، ولی ژانری که یه مقدار با ملودرام پیوند برقرار میکنن به خاطر جدیتی که ملودرام داره، این هرج و مرجی که توی مهمونی به وجود میاره برامون لذت بخشتر میشه. فیلمی که من انتخاب کردم لیتل میس سانشاینه، ترجمه کردن خانم سانشاین کوچولو که ترجمه خیلی خوبی هم نیست. یه مقدار باید قصه فیلمو اسپویل کنم. توی فیلم داستان یه سفر جاده‌ایه که یه خانواده انجام میدن برای اینکه دخترشون توی مسابقه رقص شرکت کنه، یه دختر بچه‌ای. توی این مسیر جاده هر کدوم از شخصیت‌ها به نحو مختلف شکست می‌خورن توی هدفی که خودشون دارن و در نهایت وقتی که به مهمونی رقص میرسن یه مش آدم شکست خورده، تحقیر شده و آدمایی هستن که توی جنبه‌های مختلف زندگی ناموفقن و توی مهمونی دقیقاً نوبت به اون دختر بچه میرسه که ناموفق بشه. پدر بزرگ مرحومش یه رقص کاملا نامناسب برای سنش و یه رقص کاملا اروتیک بهش یاد داده. دختره یه دختر توپولیه که بامزه است، ولی در کنار شرکت کننده هایی که اومدن توی مسابقه رقص واقعا چیزی برای ارائه نداره و خوبم نمیرقصه. این خانواده وقتی که شرکت کننده های دیگر رو میبینن، پدر خانواده و برادر دختره میخوان که اجازه ندن دختره تو مسابقه شرکت کنه، ولی مادر خانواده میگه که نه، این لحظه اونه، خودش باید تصمیم بگیره. دخترم میره توی مسابقه شرکت میکنه و این لحظه، علاوه بر اینکه لحظه خیلی خنده داریه، به نظرم لحظه دراماتیک خاصی هم هست که تمام اون شخصیت های تحقیر شده و منفرد جدا افتاده از جمع به صورت کامل خودشونو بروز میدن و میان میگن که حالا که قراره به نفرمون بخندین، به هممون بخندین، ما خودمونو پذیرفتیم علی رغم ضعفامون. مثلا یه دختر بچه گناهی نکرده که توپله، حالا یکم توپله دیگه، من پذیرفتم که توپلم، بیاد به من بخندید. میان بعد یه اون مراسم رقص رو به در واقع آتش میکشن به نوعی و شروع میکنن رفتارهای مضحک و خنده‌دار از خودشون نشون دادن و این توازنی که تا حدودی بین کمدی و ملودرام شکل گرفته میشد نمونه بهتری پیدا کرد. من به ذهنم نرسید، اگر کسی میدونه بگه، خوشحال میشم ببینم. نمونه خیلی شبیه به این فیلم سیلور لاینینگز پلی بوکه که اونم باز یه مسابقه رقصه که باز شخصیت های اصلی توش اول نمیشن، ولی به خاطر حالا اتفاقی که توی فیلم افتاده و شرط بندی که اتفاق افتاده توی خانوادهشون، از نتیجه خیلی راضی هن. بعد هم میگن اینا که اول نشدن، اینا دارن مثل چی خوشحالی میکنن. یعنی دوباره اون اقلیت توی مهمونی تونستن نظم مورد نظر خودشون رو تحمیل کنن به مهمونی.
تو اینا رو به عنوان اسلپستیک یعنی چیز کردی؟
نه نه، من گفتم که ریشه یه همچین نگاهی توی اسلپستیکه.
پس فکرم داری مثلا میگی که اینا مدل مدرن اسلپستیکه
اونقدی، چون ملودرامه جرئت نمیکنن اسلپستیکش بکنن.
حالا از این جنبه‌ای که گفتی، اینکه مثلا سینمای اسلپستیک اونقدر بهش نپرداختیم و اینا، منم اتفاقا دنبال سینمای اسلپستیک بودم که بخوام یکی از این نمونه مهمونی‌ها رو بذارم، ولی خودم نزدیکترین چیزی که دیدم منو راضی میکنه که هم اسلپستیک داره به نظرم و هم جنبه دراماتیک داره، فیلم زیرزمینه که از چند جنبه به نظرم مهمه. یکی اینکه کل فیلم شبیه یه مهمونیه، یه گروه سازهای بادی در فیلم وجود دارن که اینا از همون سکانس افتتاحیه فیلم تا سکانس اختتامیه فیلم دارن ساز میزنن، دارن ساز میزنن و کلان هم یکی دوتا ریتمه اینا رو یه دارن تکرار میکنن و شخصیت های ما نصف فیلم تو موقعیت های خیلی بیرب دارن میرقصن، همینجوری مستن دارن میرقصن، میرن این ور میرن اون ور. حالا مهمونی که من انتخاب کردم اون مراسم عروسیه که اینا توی زیرزمین برگزار میکنن. حالا من داستان فیلم رو لو نمیدم، ولی اون مهمونی جنبه‌های مختلفی داره که به نظرم خیلی جذابش میکنه. یکی این که ویژگی‌های اسلپستیک داره این مهمونی، با توجه به اینکه آدمایی که تو اون مهمونی هستن یه تعدادیشون آدمایی هستن که توی تئاتر قبلا شاغل بودن، یه سری از ابزارالات تئاتری و اینجور چیزا همراه خودشون دارن و کلان حالا به خاطر لحن بازیگوشانه ای که فیلم داره، این یه سری شوخیایی در اون مهمونی وجود داره که خیلی به مثلا ممکنه بقیه فضای فیلم خیلی نخوره و همین جنبه های اسلپستیک هست. مثلا تو این مهمونی یه دونه تانک وجود داره، یه مهمونی وجود داره که میره تو اون تانک، یه سری آدم دارن فوتبال بازی میکنن وسط مهمونی، عروس روی یه دستگاهی داره در حال پرواز کردن میارن میشونن کنار داماد، گروه ارکستر وسط عروسی دارن میچرخن معلوم نیست چرا
آره.
و حالا این وسط یه اتفاق دراماتیکی هم وجود داره، اینه که قراره یه راز خیلی مهیبی این وسط حداقل نگرانیش وجود داره که افشا بشه، حالا تو لحظه افشا نمیشه آره. پیوند دادن تمام اینا با هم دیگه توی یه مهمونی که توش تیراندازی هست، توش انفجار هست، رقص هست، نمیدونم همه چیزایی که ما برای یه مهمونی بخوایم مثلا توش وجود داره.
خیلیش هم نمیخوایم البته.
آره و حتی چیزایی که توی موقعیت های مثل جنگ و اینا هم بخوای باز این مهمونی وجود داره که با توجه به بافت جنگی کل فیلم اونقدر عجیب نیست. به نظرم باز توی مهمونی های دیگه فیلم هم تونسته این لحن رو داشته باشه. یعنی توی یه عروسی که قبل از اینکه اینا میخوان برن توی زیرزمین روی کشتی یا یه عروسی برگزار میکنن که اونجا هم باز همین جوریه، یعنی هم ویژگی های دراماتیک، یه مثلث عشقی خیلی علکی اون وسط وجود داره، باز جنبه های اسلپستیک مسخره‌ای داره اون مهمونی، کاراکترها مستن اصلا نمیدونن دارن چیکار میکنن، اصلا عروسی شکل نمیگیره اونجا.
حتی اون مهمونی آخر آخرش هم من دوست دارم انگار تجلیلی از همه دیوانگی های تو طول فیلمم هست. این وچهش هم برام جالبه، انگار مثلا میگه دیوانگی برای همیشه. شبیه این چیزی که توی فیلم زیرزمین تو گفتی، ما به یکی از الگوهای خیلی کلاسیک و دراماتیک مهمونی میتونیم اشاره کنیم که ما تلفیق دو خط داستانی، دو تا پلات رو همزمان توی مهمونی داریم. یه پلات خود مهمونیه و مراسمی که باید انجام بشه، یه ساب پلات یا یه پلات مخفی داریم توی مهمونی که یک عده شخصیت باید یه عملیاتی رو انجام بدن، باید یه کار مخفیانه یو بکنن که همون کاره به درستی انجام بشه، همون کاره افشا نشه، هم اون پلات مهمونی یا اتفاقای اصلی مهمونی به درستی انجام بشه. وقتی که نمونه در این حد کلاسیک رو داریم ازش یاد میکنیم، ناچار باید اسم آلفرد هیچکاک رو بیاریم. نمونه های مختلفی از این حالت ها وجود داره که مثلا نمونه ای که کل فیلمو دربر میگیره میشه از فیلم تناب یاد کرد، که حالا من میخوام الان اسپویلش کنم، گوشاتونو بگیرین. قصه فیلم اینه که دو نفر برای اینکه یه قتل رو تبدیل کنن به اثر هنری و در واقع یه قتل کامل انجام داده باشن، یه نفر رو میکشن و مخفیش میکنن زیر میز شام و بعد تمام دوستا و آدمای نزدیکش رو دعوت میکنن به یه مهمونی و بعد شروع میکنن راجبه اون فرد صحبت کردن، خود اون فردم دعوت بوده، چرا نیومده و فلان اینا. حالا اینکه آخر فیلم چه اتفاقی میفته مهم نیست. یه فرد باهوشی هم توش هست که کنکاش میکنه، اینکه هر لحظه اینا باید پنهانکاری کنن، قصه رو لو ندن، همزمان مهمونی هم هست دیگه. خود این در واقع اتفاق به نظرم اتفاق خیلی عجیب غریب و دراماتیکیه. حالا چون تو این فیلم بیشتر بار فیلم روی در واقع فیلم نامه بود و اگرچه که کارگردانی هیچکاک فوق‌العاده است، ولی ایده هایی که مربوط به پلان بلند داره خیلی با این ایده فیلم نامه همراستا نبوده، برای همین من این فیلم رو انتخاب نکردم. عوضش فیلم بدنام یا نوتوریوس رو انتخاب کردم از خود هیچکاک، که اونجا یه سکانس خیلی، با اینکه فیلم قدیمی تری از تناب، یه سکانس خیلی شاهکاری داره. تو اون فیلم هیچکاک برای بارای اول توی سینمای خودش داره حرکت دوربین رو به شکل جدی تجربه میکنه و استفاده های دراماتیک داره ازش میکنه، که تو خود همون سکانس مهمونی که دارم میگم قابل مشاهده و یاد گرفتن. داستان فیلم اینجاست که حالا یه فردی به عنوان جاسوس وارد خانواده مثلا نازی شده، عروس اون خانواده است و یک جاسوس دیگه که همکار این خانومه، اون فرد جاسوس اول اینگرید برگمنه که خانومه، فرد دوم کری گرانته. این دو نفر حالا باید توی مهمونی که اون خانواده نازی برگزار میکنه کلید مخفی زیرزمین رو اینگرید برگمن از شوهرش یا فردی که قرار شوهرش بشه بدزده، تحویل کری گرانت بده، کری گرانت بره اونجا یه نمونه از اون چیزایی که حالا نازی ها مخفی کردن برداره و فرار کنه. تمام این اتفاقا باید زیر نظر این خانواده رخ بده و هر لحظه حالا این دلهوره و تعلیق وجود داره که این اتفاق داره لو میره دیگه. زمان بندی، تدوین موازی، تمام عناصر تعلیق و دلهوره سینمای هیچکاک تو این فیلم و تو این سکانس کاملا قابل مشاهده است. و نقطه اوج سکانس، نقطه که قراره اینا لو برن، نقطه اوج پلات جنایی و همزمان نقطه اوج پلات در واقع دراماتیکه، یعنی درونیات شخصیت هم در لحظه اوج جنایی بیرون میریزه. اینم واقعا برای فیلمی که اون سال ساخته شده یه الگوی کاملا کلاسیکه، که یعنی از این کاملتر نمیشه. فیلمای بعدی باید بیان این همینو تکرار کنن. تو وقتی یه پلات جنایی داری و یه پلات دراماتیک، نقطه اوج این دوتا رو بندازی رو هم دیگه. خیلی عجیبه، از این جهت قابل تحلیله. ولی خب فیلم چون قدیمیه یه مقدار رنگ رو رفته است، یه مقدار باید حوصله سینمای کلاسیک داشته باشه بیننده‌ای که میخواد ببینه. برای این بچه پلات جنایی و پلات خود مهمونی یه دوباره آنرابل منشن من دارم، که هر چقدر اون قصه جنایی میتونه در واقع مهیب باشه و واقعا جنایی باشه، از همون سمت میتونه خاله زنکی هم باشه. میخوام اشاره کنم به اون اپیزود فرندز که تولد ریچل و پدر و مادرش دعوتن، اما پدر و مادرش از هم جدا شدن و بعد برای اینکه تولد ریچل خراب نشه دوستاش تصمیم میگیرن دو تا مهمونی به صورت کاملا موازی برگزار کنن که توی مهمونی مادر ریچل باشه، توی مهمونی پدر ریچل. هیچ کس هم نباید از این اتفاق خبردار بشه. که خب این پر از موقعیت‌های کمدی و بقیهش خودت توصیف کن. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, well, I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Work began at 8. You burn your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world has brought you down to your knees. That I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. I've been there before.